در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام ای قریب قریبان، سلام. سلام ای طبیب طبیبان، سلام. علی ماهتاب شبستان طوس، علی حضرت نور شمس و شموس. غریبم من، از راه دور آمدم، به دنبال یک جرعه نور آمدم. شبم آه یک جرعه ماه هم بده، پناهی ندارم پناهم بده. ببخشا اگر دور و دیر آمدم، جوان بودم امروز پیر آمدم. منم زائری خام و بی ادعا، کبوتر 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 دعا. اگر مست و مسرور و شاد آمدم، من از سمت باب الجواد آمدم. من از عطر نامت بهاری شدم، تو را دیدم آینه کاری شدم. تو این خاک را رنگ و بو داده ای، به ایران من آبرو داده ای. تو را دیدم و روشنایی شدم، علی ابن موسر رضایی شدم. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسر رضا. حالا دیگه در شب میلادتون دلهامون رو سر دست گرفتیم، اومدیم محضر شما و سلام میکنیم و حتما دلهای زیادی امروز پر میکشه برای این بهشت روی زمین. سلام میکنم به شما که در حسرت دیدار آقایید. سلام میکنم به تک تک اونها که نگاهشون گره خورده به پنجره فولاد، اونهایی که دلشون پر میکشه برای مشهد امام رضا، اونایی که مریض دارن، اونایی که گرفتاری دارن. این قرار همیشگی ماست که برای شما دعا بکنیم و نائب و زیارتون باشیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. با احترام با افتخار از بهشت روی زمین به شما سلام میکنیم و برنامه امروز رو تقدیمتون در محضر و در معیت حاجای عاملی عزیز و نازنینمون هستیم که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام و خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمد.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر بینندگان مکرم، هموطنان عزیزم، عرض ادب، سلام، احترام دارم و عنایات خاصه حضرت احدیت، عنایات خاصه حضرت علی ابن موسر رضا رو برای عزیزان از خدای متعال مسئلت دارم. از خدای متعال میخوایم به احترام حضرت علی ابن موسر رضا حسر ظالمانه رو برطرف بکنه. از خدای متعال میخوایم بلای کرونا رو در اسرع وقت مخصوصا از کشور ما برطرف بکنه. عرض ادب و احترام داریم، از خدای متعال عنایات خاصه مسئلت داریم برای مدافعان عزیز سلامت و شهدای سلامت و تمام شهدای معظمی که کشور ما در عزت اقتدار خود در کنار سفره اون عزیزان نشسته است، و از خدای متعال عنایات خاصه برای طول عمر پربرکت و با عزت مقام و معظم رهبری رو مسئلت دارم. این روزها روزهایی است که همه ایرانی ها، شیعیان عزیز در دنیا، دلشون در مشهد است. به خاطر کرونا بسیاری از عزیزان با چشم حسرت نگاه میکنن به طرف طوس و مرقد علی ابن مستر رضا. حضرت های شریعتی، من برای این عزیزان دو تا بشارت دارم.
بفرمایید.
بشارت اول این که لکل امرئ ما نوی، هر کس هر نیتی داشته باشه خدای متعال با همان نیت معامله میکند. ما میگیم نیتون ها را منزلون اورا. یکی از زیبایی های دین ما این است که اگر کسی نیت خیر بکنه خدا ثواب اون خیر بهش میده، اما اگر نیت شر بکنه عقوبت شر بهش نمیده تا مرتکب بشه. و این است معنی آیه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، که در جانب خیر کسب رو آورد، در جانب گناه اکتسب رو آورد. و بشارت دومم خیلی شیرینه، اونم این است که عزیزان میخوان که در حرم علی ابن مستر رضا حاضر بشن. من یه راهی سراغ دارم در محضر خود علی ابن مستر رضا حاضر بشن. روایت از خود حضرات معصومین است که حنو علا اخوانکم ورحموهم تلحقونا، شما دلسوزی مهربانی به برادران ایمانی خودتون داشته باشید تا به ما ملحق بشید.
چه خوب، به 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 به، چی از این بهترینم. دو تا بشارت حاج آقای عاملی که امروز فکر میکنم دل خیلی از ماها رو گرم کرده، مخصوصا دوستان عزیزی که با دلشون سفر میکنند به این بهشت روی زمین. امیدوارم که با رفع این بلا حرم ها باز بشه، بیان یه دل سیر انشاءالله در دل کنیم با حضرت. خیلی ها دلشون اینجاست برای تک تک خواسته ها و حاجاتتون، حتما دعا میکنیم و نائب و زیارتون هستیم. خیلی خوب ببینیم حاج آقای عاملی امروز برای ما چی برمقال آوردند و قراره که چه نکاتی رو بشنویم. خدمتون هستیم، بفرمایید.
بحث امروز من حضرت های شریعتی در آداب زیارت هست.
بله.
با آداب شکلی هم کار ندارم. آداب شکلی زمانی ارزش داره که متضمن یک پیام فاخر معنوی تربیتی باشه. مثل اینکه آدابش این است که غسل بکنن. غسل زیارت صرفا برای این نیست که بدن زائر تر تمیز باشه، بلکه زیر دوش حمام نیتش این باشه ولیغزو تفسهم، یعنی حاجی باید در منا تمام چرکای خودش رو بریزه بعد بیاد برای طواف به مکه. تا این کار انجام نده اجازه نمیدن، از نظر فقهی هم اجازه نداره بیاد مکه. اینا برای این است که انسان از نظر روحی خودش رو تطهیر بکنه. زائر که به حرم رسیده است فاصله مکانی رو طی کرده است، اما در کنار طی فاصله مکانی باید فاصله روحی طی بشه و سنخیت با معصوم پیدا بکنند. بحث من در آداب شکلی نیست، در آداب خاص معنوی است. اول این عرض بکنم خدمت عزیزان خودم، ادب رمز بازدهی عمل است در تمام کارها. اگه آداب رعایت نشه ما نتیجه نمیگیریم. حضرات معصومین هم خودشون وارد آداب زیارت شدن، مهمترینشون که تمرکزشون بر اون است عبارت است از عارفن به حقه. وقتی میگن زیارت بکنه، اما عارفن به حقه زیارت بکنند. ثواب زیارت رو متوقف کردن عارفن به حقه. این عارفن به حقه یک عالم مطلب توش هست.
یعنی در واقع از ظاهر ما باید به عمق برسیم.
اصلا تو
مفهوم از ظاهر، از جسم به روح برسیم.
اون اساسی که باعث میشه زائر اون مرتبه عالی رو که در روایات تصویر شده داشته باشه، معلوم است که عارفاً به حقه باشه. الان یه توضیح میدم، عارفاً به حقه، حق کی؟ چه حقی؟ چه حقی معصوم زنده ما داره؟ اینا باید باز بشه.
بله،
اون ثواب عظیمی که برای زیارت علی ابن مسترضا گفتن که امام رضا فرمود که کسی زیارت بکند عارفاً به حقه، من خودم از دستش میگیرم میبرم بهشت. عجیب این است ولو اهل کبائر باشه. اینا همه معنا داره ها، کسانی که اهل فن نیستن تقطیع نکنن، ولو اهل کبائر باشه اینش عجیب است.
عجیبه.
اما به شرطی که عارفاً به حقه باشه. حضرت فرمود اگه عارفاً به حقه باشه ثواب 70 شهید بین یدی رسول الله رو داره، اما به شرطی که عارفاً به حقه باشه. اگر زیارت بکنه حضرت رو ثواب شهدای بدر رو داره، اما به شرطی که عارفاً به حقه باشه. این عارفاً به حقه که تکرار شده است،
چه معرفتی این... و چه حقی؟
احسن تو، این باید بیشتر از این باز بشه. اولا عارفاً به حقه یعنی معصوم خود علی گرد مسترزا چه کار کرده که زائرش به این رتبه رسیده است. این خیلی مهم است. چه کار کرده که در روایات اومده است زائر علی گرد مسترزا روز قیامت رتبه از زوار تمام ائمه بالاتر است. لابد حضرت یه شاهکاری کردن.
چه مقامی، چه مرتبتی،
خودشون تصدیق کردن به این رتبه. اگه ما اونو متوجه نشیم بیاییم بره زیارت ثواب داره، اما اون مقامی که گفتن در اون مقام نیست. ظاهر حرف این است که بدوند که چه کسی الان من اومد در اینجا دفن شده است. اگر معرفت پیدا کرد یه پا میاد جلو یه پا میره عقب وقتی شأنش متوجه بشه. عبدالله بن مسکان جز 18 نفری است که روایت به اونها برسه اونوارا نگاه نمی کنن. در اصطلاح علمی مراسیلشون مسانید است. این آقا وارد مسجد مدرسه کلاس امام صادق دین شد، دم در می شست و روایاتو از روات می گرفت. هرچه می گفتن بیا تو، می گفت من کجا، علی حضرت امام صادق کجا. اجلالن لشعنهی، شعن حضرت خیلی بالاتر از این است که من وارد مجلس حضرت بشم.
این میشه معرفت.
معرفت. اون یه نیم رخی دیده بود. حضرت فرمود ما اخفیناه عنکم اکثر مما اظهرناه لکم. اون مقدار که از صورت ما بر شما پنهان است بیشتر از اون است که برای شما آشکار است. خلیفه دوم وارد مجلس حضرت خطری مرتبت میشد.
بله.
دید سلمان میاد بیرون. گفت سلمان کسی در مجلس حضرت هست؟ گفت یه نفر اونجا نشسته است. گفت کی بود؟ گفت نشناختم. خلیفه دوم وارد شد، دید امیرالمومنین اونجا نشسته است. چرا پنج تن آل عبا رو میگن اشباه خمسه؟ شبه از دور یه سیاهی میبینیم بگیم علی ابن ابی طالب.
یه چیزی ماها میبینیم،
یه جمله بگم یه عالم ارزش داره. آقا رسول الله کسی که میخواد داره نجف برای زیارت حضرت امیرالمومنین، اینه توجه بکنه بعد بره زیارت. آقا رسول الله میگه من میترسم علی رو معرفی کنم. امیرالمومنین هم میگه من میترسم خودم رو معرفی بکنم. عجیب است، از روایت اهل سنت دارم عرض میکنم.
عجیبه واقعا.
آقا رسول الله میگه من میترسم، اگه نمیترسیدم میگفتم خاک پای علی رو، روایت اهل سنت است، خاک پای امیرالمومنین رو تبرکن هر کجا پاشو گذاشت خاک اونجا رو بردارید. اما می ترسم در باره علی بگن آنچرا که در باره عیسی گفتند. یعنی می ترسم علی رو معرفی کنم. خود امیرالمومنین هم فرموده است من می ترسم اخاف ان تشرکوا فی رسول الله، خودمو می ترسم معرفی کنم چون می ترسم منو شریک رسول خدا قرار بدید. علی میگه می ترسم، پیغمبرم میگه می ترسم. حالا شما وقتی میخواد برید نجف چه حالی پیدا میکنید؟ یه زائری از هندوستان زمانهای سابق اومده بود نجف، نشسته بود مسافرخونه، نمیومد برای زیارت حرم، اصرار کردن اومد تا رسید به دم حرم تا سلام و داد، همان جا هم تمام کرد. اون وقت ما الان من بحثم این بود که تمرکز بکنم روی عارفان به حقه، اونقدر بحث های مهمی داره، منتها چون بحثش خیلی مبسوطه یه اجمالی عرض میکنم به سایر آداب وارد میشین، یه فرصت مناسبی باشه. این عارفان به حقه، حق خاص، حق خام، اینا با حق عام، اینها باید باعث بشه، اونقدر ضروری است برای یک زائر. من اینجا اجمالا عرض میکنم خدمت عزیزان خودم، حق اونها بر ما بر دو قسم است، یه حق خاص دارن یه حق عام. حق خاص اون ابتلاء خاصی که هر امام پیدا کرده،
بله،
و در اون ابتلاء خاص مقام خاص پیدا کرده است. یه جمله بگم اهلش کتاب بنویسن ارزش داره، حضرات معصومین در ماموریت ثانوی ادای وظیفه کردن، قرار نبود امیرالمومنین سر مبارکش شمشیر بخورد، ضربت بخورد، قرار نبود که ابا عبدالله الحسین بدن مبارکش زیر سم اسباب پایمال بشود، قرار نبود حضرت زهرا اونطور بشود، قرار نبود حضرت امام حسن مجتبی اونجور بشود، قرار نبود ما منا الا مسمومون و شهید. اوضاع به هم خورد، ازالت کن ام براتب کم اللتی رتبکم الله آفیها. در اون ماموریت ثانویه مساله کلان مطالبه حضرت احدیت، مساله کلان دینی رو عزیزان با یک نقش بسیار فاخر حضرات معصومین ایفا کردن. در اون ابتلاء خاص اونها ذمه ما حق دارن. امام حسین مبتلا شد به یزید، امام حسین مجتبی مبتلا شد به معاویه، حضرت علی ابن موسی رضا مبتلا شد به افریت مستکبر، از محمود تعبیر کردن به افریت مستکبر، امیرالمومنین گفت تاسعهم اعلمهم، نهمی بنی عباس اعلمشونه، اونقدر واسواد بود. یه کاری کرد که حضرت خراب بکنه با اون بهانه از دست حضرت بگیره ولایت عهدی رو، یه مجلس مناظره درست کرده که در تاریخ نظیر نداره، من نمیخوام به جزئیاتش وارد بشم. امام رضا غوغا کرده در اون مجلس، امام رضا رو ما باید با علم معرفی بکنیم، مثل داس تمام ارباب فکر، ارباب مقالات، رؤسای مذاهب رو جمع کرده بود، همه میگفتن نرو، یاسر الخادم میگفت نرو، به امام رضا میگفت نرو به این مناظره، و نوفلی میگفت نرو، اما حضرت یه شاهکاری کرد اونجا. شما این رو مطالعه نکنید بیاد زیارت علی ابن موسی رضا، حیف است، هزار حیف است.
من یه وقتی که شما تو برنامه سمت خدا تو پنجشنبه هایی که ما خدمتون هستیم گفتید هم عیش العلم،
احسنتم،
هر وقت میام اینجا گوشه ذهنم هست،
حالا جای بسیار شیرنشین است. حضرت آیه شریعتی هم عیش العلم، اهل بیت همه عیش العلمن، اما حضرت میگه عالم اهل بیت امام رضا است،
عالم آل محمد.
دو امام رو با دو مفهوم معرفی کردن، امام رضا رو با علم و حضرت ولیعصر رو با نور. توجه الله به تاج الوقار و غشاه به نور الجبار. امام رضا با دو مفهوم معرفی میشه، نور، عدالت. اونقدر عجیب است علی ابن موسی رضا با اینکه اهل بیت همه علم خدا هستند، حملهم علمه و دینه، ولی وقتی امام رضا رو میخوان معرفی بکنن با علم معرفی میکنن. آقا رسول الله دو سطر معرفی کرده امام رضا رو به موسی بن جعفر، تماما دست میگذاره روی علم، مولع حلمن و علما، پر شده پسرم علی ابن موسی رضا از حلم و علم. اینه چی میگه آقا رسول الله؟ دو تا مولع گفته آقا رسول الله، یکی در باره امیرالمومنین فرموده زمانی که در یوم الدار گفت چی قراره به من کمک بکنه، هر سه بار امیرالمومنین بلند شدن آب دهنشون رو قاطی کردن، به آب دهن امیرالمومنین ابو جهل و ابو طالب گفت خوب مزدی داد به پسرت. اون وقت حضرت فرمود بل ملعتو حکمتن و علما، من با این آب دهنم علی رو با علم و حکمت پر کردم. وقتی امیرالمومنین مثل دریا از جهت علمی به تلاطم در میومد میگفتن اینا از کجا یاد گرفتی؟ میفرمود هذا لعاب فم رسول الله، این لعاب دهن پیغمبر است. یکم علی ابن موسی رضا فرمود ملعه حلمن و علمن. آخه میدونید که آقای شریعتی
این روح انسانی پر نمیشه، هرچه پر بشه روح انسانی پر نمیشه،
اینقدر که ظرفیت
خدا داره. میگه من زمین آسمان نگرفت، دل مؤمن گرفت. چطور تعبیر کرده به مولا؟ چه کار کرده علی ابن موسی رضا؟ اون وقت از اون مناظره معلوم میشه که ما از سر صدقه علی ابن موسی رضا شیعه هستیم. اگر حضرت اونجا شکست بخورد، جزئیاتش رو یه فرصتی باشه که من بعداً وارد بشم اون خصوصیاتی رو که در اون مجلس اتفاق افتاده است. اون وقت حق عمومی چه؟ حق خاصشون این است در یک ابتلاء خاص امام حسین یه نقشی ایفا کرده، همه ما مدیونش است. اتفاقی افتاده بود، حضرت فرمود انا حق من غیر، غیر از من هیچ کس نمیتونه این اوضاع رو تغییر بده. ما همه رهین خون گلوی امام حسین هستیم. یه فرصتی باشه انشاءالله توضیح بدم. این حق خاصشونه، حق عام هم دارن که همه شؤون امامته. اینو هم باز در قدیر بحث میکنیم. من از شما سوال میکنم حضرت های شریعتی، شما امامیه هستید، پیغمبر ما اومده، قرآن هم اومده، امامت برای چیه؟
امتداد اون رسالت و
نبوت. وای به حال کسی که معتقد به امامت باشه نتونه فلسفه امامت چیه. چرا خدا گفته من قرآن فرستادم، پیغمبر فرستادم، میزان فرستادم؟ میزان چیه؟ این رو اجازه بدید در یه فرصت مناسبی من توضیح بدم. الان میخوام بگم که عارفن به حقه که گفتن معرفت نه تنها در زیارت،
یعنی معرفت به بند بند زیارت جامعه کبیره.
احسن تو هویت شناسنامه
بله
اهل بیت است. این بحث فلسفه امامت، 8 فلسفه داره امامت. حضرت فرمود ولایت ما قطب قرآن است، قطب تمام کتاب های آسمانی است. من اینو باید مبرهن با برهان باید صحبت بکنیم. بسیار شنیدنی، بسیار ضروری است باشه برای قدیر
انشاءالله.
حضرت آقای شریعتی
جانم
اگه معرفت نباشه، معرفت فقط برای زیارت نیست، اگه معرفت نباشه در همه شؤون دین قرار نیست. این یه عده جاهل رو پیغمبر ما فرمود قل انی علی بصائر و من اتبعنی، من قرار نیست یک عده جاهل رو دور خودم جمع بکنم. حضرت فرمود اولکم اولکم معرفتم، از شما شیعان کسی در نگاه ما اوله، نمرش اوله که اهل معرفت باشه. اگه معرفت نباشه به اندازه معرفت برای شما حساب بازی میکنن. از امام حسین سوال کرد پول میخواست، حضرت فرمود من باید سوال بکنم پول بدم. گفت مثلکت هست علم مثلی، تو با این علمت میخوای از من سوال بکنی؟ حضرت فرمود سیره ما مثل سیره پیغمبر ماست، ما هر کس معرفتش نگاه میکنیم سفره براش باز میکنیم. فرمود اعرفو منازل الرجال علا قدر روایت مندا، اگر میخواید رتبه ما روات ما رو اصحاب ما رو میخواید بشنسید ببینید چه حرفی بهش زدیم. بعضی ها خیلی پیش پا افتاده، بعضی ها یه اسراری براش باز کرد،
یه دفعه میشه توحید مفصل.
جمله رو نگاه کنید، حضرت فرمود اعرف ثم اعمل ما شئت، اعرف اول معرفت بعد برو هر کاری میخوای انجام بده. کسانی که در این باب تونستن معرفت پیدا بکنن با باد نمیلرزن. در کلاس شما نشسته، در منبر شما نشسته، فردا رفته دانشگاه 180 درجه عوض شد، ریشه نداشته است، معرفت نداشته،
جمعی قرار میگیره یه رنگی میگیره.
اگه معرفت باشه ما امام حسین رو در 10 روز محرم مسرور نمی کنیم. من یه سوالی دارم در این یک ساعتی که صحبت میکنم مسر عزیزان، همه یک طرف این یک طرف، روایت هست که یه قطره اشک مجلس امام حسین اگه بریز جهنم لعطفعت حرها ولا یوجد لها حر، اگه یه قطره اشک عزای امام حسین بیفته جهنم آتش جهنم رو خاموش میکنه. آتش جهنم میدونید که مظهر غضب خداست. و هازا ما لا تقوم لها السماوات والارض. من سوالم این است، این اشک چشم میتونه آتش جهنم رو خاموش بکنه؟ چرا نمیتونه آتش بزه های جامعه ما رو خاموش بکنه؟
چون معرفت نیست.
سوال بسیار سوال اساسی است. آتش هایی که ما در جامعه داریم
چرا خاموش
چرا نمیتونه خاموش بکنه؟ اگه معرفت نباشه
خیلی نکته دقیقیه.
بسیار ما میتونه اصلا کسی که ادعای عشق میکنه اون بعد از معرفته.
تو که عاشق باشی عارف باشی دیگه مال مردم نمیخوری،
اصلا تو
دیگه دزدی نمیکنی،
اصلا
حقی رو ضایع نمیکنی.
قدرت شخصیتی آسمانی مثل عشق امام حسین، اصلا عاشق همیشه به شؤون معشوق حساس است. امام حسین در کربلا لباس تنگ خواست، لباس خواست، خواهرش لباس تنگ آورد، گفت نمیپوشم، لباس تنگ است، لباس ذلت است. یه جمله عرض کنم خیلی ارزش داره. اونهایی که به شؤون عشق، شؤون معشوق حساس بودن در دنیا سفره‌های بسیار خاص باز کرد. مقام حضرت امام میگد درباره آسید احمد آقای خونساری، میگد که در تقوا در دنیا نظیر ندارد. میدونی که حضرت امام مرکز رو
تایید میکنه؟ بله.
ایشون همیشه در اتاق وسط اتاق میشست.
وسط میشست؟
وسط اتاق.
چرا؟
میگفت امام رضا وسط اتاق نشسته، امام رضا در عمرش تکیه نکرده،
منم تکیه نمیدم،
منم نمیخوام تکیه کنم. این نمیگن عاشق، کوچکترین شأن معشوق
که رنگ بوی او رو بگیره.
حضرت علامه طباطبایی تا آخر تکیه نکرد، چون امام رضا تکیه نکرده. این کلاس خیلی کلاس بالاتره. یعنی همش من دنبال سنخیتم، که سنخیت نباشه چه عشقی، چه زیارتی، چه معرفتی، چه ادعایی.
چه جوری بوده منم میخوام همون جوری بشم.
امام رضا هم از آقا رسول الله این ارث برده بود. آقا رسول الله تکیه نکرد. یه بار که غذا میخوردن تکیه کردن، فوراً اومدن جلو گفتن اللهم اینی عبدک و رسولک. کلاس ببین، اللهم اینی عبدک و رسولک، خدایا من بنده تو هم. یعنی سر سوزنی منیت، چیزی که اصلا منیت بودنش ما نمیفهمیم. حضرت آیه مطهری یه جمله خوبی میگفت، میگفت عشق یعنی سیم.
سیم؟
سیم.
خب
یه سیمیست از وجود معشوق کشیدن به وجود عاشق، اوصاف معشوق متصل میشه به عاشق
و منتقل
دیگه، از عاشق تشخصی نمیماند تا بود یک ذره از هستی به جای، کف باشد گر نهی در عشق پاش. بسم الله، راه از این است هر که دارد از مرا، حالا پاشو بیا به زیارت. ره را دو گام گفتند زیرا که فصل و وصل است، پیوند دوست گشتی از خیش اگر جدائی. گفتم که مایی ما، ما راز تو حجاب است. گفتا که محل ما شو، منگه ببین تو مایی. من یه جمله رو عرض میکنم ارزش داره. شیطان گفت خدایا تو رو من اطاعت میکنم، عبادت میکنم، اطاعت نمیکنم. یه عبادتی میکنم که نه نبی مکر، نه نبی مرسل، نه ملک مقرب نمیتونه عبادت انجام بده. اما من تو رو اطاعت نمی کنم که سجده کن به آدم. بعضی ها خدا رو اینجوری میپذیرن، میگن خدا باید در مسجد بشینه، عیسی هم در کلیسا بشینه، امام حسین هم در حسینیه بشینه، امام رضا هم باید در حرم بشینه. امام رضا نباید بیاد جامعه بگد زنا حرام است، ربا حرام است، بیاد بگد که شراب حرام است. در این احکام ما تابع مثلا معیارهای بین المللی، به تعبیر خودشون استانداردهای بین المللی هستیم. بعضی هم عملا این مسیر میرن، میگه عروسی من شراب نباشه، میشه درویش تویی، تو یعنی عروسی، عروسی درویشانه میشه. علی ابن موسر رضا فرمود خدای متعال از 124 هزار پیغمبر تعهد گرفت، گفت از تو تعهد میگیرم رفتی مأموریتت انجام بدی بگو شراب حرام است. هر کسی که شراب آورده بساط خودش به 124 هزار پیغمبر اهانت کرده است و علی ابن موسر رضا اهانت کرده است. علی ابن موسر رضا نشسته بودن، یه آقای وارد شد گفت که یکی از شیعیان شما شراب خورده بود، اون وقت حضرت عرق کردن، تعریق و وجه ابوالحسن.
الله.
کسی عرق شرم و بر جبین علی ابن موسر رضا جاری بکنه، اون وقت بیاد بگد که رضا 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 میشه
جور در نمیاد.
اصلا اینا الگوهای جاودانه. شهدا و دار الفنا، بعد شفعا و دار البقا. قبل از اینکه در آخرت شفاعت بکنن، اینجا خدا اینا رو فرستاده الگوی جاودانه، رکن اصلی یک نظام سیستم تربیتی آرمانی است تا ما اینجا با اونا سنخیت پیدا بکنیم.
اون نکته هم که شما گفتید نکته مهمی بود که اصلا مرام عاشقی نیست.
بله،
عاشق شدی دیگه اصلا نزدیک این چیزا نمیشه.
من عامیانه حرف بزنم، هر چقدر احترام اونا رو داریم، اونم احترام به شما رو دارم. چقدر برای امام رضا احترام قائلی؟ یکی گفت که آقا جان چقدر من در نظر شما چگونم؟ فرمود ارجع الی نفسک،
به خودت نگاه،
به خودت نگاه کن ببین چقدر به من حرمت داری. منم برای تو اینقدر حرمت دارم. یکی از آقایان به من صحبت میکرد، یک کار اتفاقی 30 سال پیش اتفاق افتاده است. اون وقت گفت که من کره رو بردم تهران بفروشم، بردم به یه ارمنی، همیشه میبردم بهشون میفروختم. این بار که کره رو آوردم گفتم به ابوالفضل خالص خالصه، کره رو دو دستی تقدیم من کرد، این ارمنی پول کره رو هم تقدیم کرد، گفت این پول کره، اینم خود کره، من به این کره دست نمیزنم. گفتم چرا؟ گفت قمر بنی هاشم حرمتش پیش ما بالاتر از این است که به خاطر کره
قسمشو بخوره،
به ابوالفضل قسم بخوره. چهت حرمتشو داری؟ یه آقای میگفت از جلو مغازه رد میشدم دیدم، میگه به آقای از یه روستا میگه قسم به حداد کربلا قیمتش اینجوریست. اون آقا گرفت رفت، گفتم میدونی حداد کربلا کی بود؟ اونایی بودن که در کربلا شمشیر تیز میکردن. گفت میدونم، این که مرد ساده است که نمیفهمه. اون سر این آقا کلاه گذاشته، مؤسس حوزه آقای حائری به بازاریان قم میگفته مواظب باشید این شاهسوارا سر شما کلاه نذارن. یکی از بازاریان گفته بود آقا ما این همه تجربه داریم، اونا انسانهای ساده دل، چطور؟ میگفت شما رو اونها فرشتگان اطراف حضرت معصومه میدونن، شما هر چه بدید میپذیرن، خدای نکرده اگر از این سو استفاده کنید اونا برندن. اونا از سر شما کلاه گذاشتن. حالا آداب زیارت، من میخواستم اینها رو برای عزیزان بحث بکنم که نشد. یک ادب زیارت این است که زائر اعتقاد داشته باشه اونها به تمام احوال ما اشراف دارن
و آگاه.
همه همین علی ابن موسی رضا که وقتی وارد توس شد برای اولین بار یه جنازه رو که آوردن، موسی بن سیار میگن اومد تلقین گفت، اسمش رو گفت، اسم پدرش رو گفت، گفت آقا جان گفتم شما امروز وارد اینجا شدید. فرمود مگه نمیدونید که اعمال شیعان هر هفته هر روز دوبار به ما عرضه میشه، لیست اینها دست ماست. خیلی مسئله مهم است، در مرعا و منظر اونها هستیم. اصلا لفظ خلوت مسما نداره در این عالم، یکی از عرفا میگه. دومش اعتقاد به عطوفت آنها، اونا امام عاطفه. سومش هم ذره محبت به اونها ضایع نمیشه ولو از اهل کتاب باشه، روایت است. چهارش این است که اعتقاد داشته باشه قدرت بر انجاز حاجت ما رو دارن. خدا فرموده ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا را با اسماء حسنایش بخوانید. امام صادق فرمود نحن والله الاسماء الحسنا،
به به به
اسماء حسنا ما هستیم. پنجمی، اما پنجمی، اما پنجمی، اما پنجمی، اگه ما از اونها مطالباتی داریم، اونها هم از ما مطالباتی دارن. مطالبه یک طرفه که درست نیست، خوشان که مهربانی
هر دو سر بی.
اون وقت اینجا مباحث بسیار خطیری درست میشه. من اون قصه چیزشون رو فقط برای شما عرض بکنم، عطوفتشون رو عرض بکنم، چه عطوفتی به شیعه ها دارن. بعدن با اون نگاه عاطفی که اونها دارن ما بیاییم برای زیارت اونها. امام عاطفه رکن اصلی الگوی جاودانه بودن رابطه عاطفی بین الگو و متربی است. چه ارتباط عاطفی بالاتر از این که فرمودن شیعتونا جز اون منا یسرونا ما یسرهم و یحزنونا ما یحزنهم. شیعه ها تیکه بدن ما هستن، غمگین بشن غمگین میشیم، خوشحال بشن خوشحال میشیم. چه ارتباط عاطفی بالاتر از این که فرمود یه شیعه مریض نمیشه الا مرض نا به مرضه، ما مریض
میشه
امیرالمومنین فرمود. چه ارتباط عاطفی بالاتر از این که 1400 سال قبل برای ضعفای شیعه گریه کرده، امام صادق میزد دستش گریه میکرد، گفته چرا گریه میکنی؟ میزد به پای خودش، گفت به خاطر کربلا خدا ظهور فرزندم مهدی را به تأخیر انداخت، برای ضعفای شیعه، به حال ضعفای شیعه من گریه میکنم، ضعیف فکری که در دام ابلیسا بیفته دزدیده بشه. چه ارتباط عاطفی بالاتر از این که شب امام صادق میبرد خورد و خوراک برای فقرا، راوی گفت برای شیعه میبری یا برای سنی؟ گفت برای سنی ها میبرم. گفت برای شیعه ها چی میدید؟ گفت جونمو نمیدید.
به به به،
امام صادق جونش میده، تو نمیخوای یه ذره مماشات بدی تا این طلاقشون اتفاق نفته؟ چه ارتباط عاطفی بالاتر از این که عرضم خدمت شما یه کاری میکرد ناراحت آقا کار بدی میکرد، امام صادق فرمود نکن، مادرم زهرا ناراحت میشه. گفت میفهمه؟ خیلی وقتی از دنیا رفته است. گفت ای والله یبلغ حافظ شکو علیها، قسم به خدا همه چیز نمیفهمد، برای مادرم زهرا اونقدر سنگی میاد که این خانم چرا اینجور مکشف است، چرا این آقا غیبت کرده است، چرا خیانت مالی کرده است، چرا مصالح کلان کشور اسلامی رو زیر پا گذاشته است. اونها چون ما رو جزء خودشون میدونن، در حالت اضطرار برای شیعه حساب باز میکنن، حساسن. زمانی که شیعه مشکل روحی اخلاقی داشته باشه، مثل این حدیثی که گفتم، رفتار ناشایستی که داره، و گاهی که شیعه از اساس در خطره، نه اینکه امتحان سیره سنت ابتلا امتحان رو باطل کنن، نه تا کوچکترین مشکلش رو بیان حل کنن، نه، شیعه از اساس در خطر باشه، اون ارتباط عاطفی اونها
اختزام میکنه
وارد بشه. جمله از امام زمان مشهور است که اگر عنایات ما نبود بلاها گره، انا غیر مهملین غیر مهملین لمراعاتکم، ما هوای شما رو داریم، بلا ناسین لذکرکم، ما هیچ وقت شما را فراموش نمی کنیم. ولو لا ذالک لنزل بکم اللعوا واستلمکم الاعدا، و الا خیلی وقت پیش دشمنان شما را ریشه کن کرده بودن،
ناامید
از شیعه نمانده بود.
و این چقدر دلگرم کننده است برای ماها دیگه، یعنی تو مشکلات، تو حوادث، تو فراز و نشیب های زندگی میگیم یه نفر هوامونو داره، یه کسی مثل امام رضا.
دو تا مطلب تمام بکنم.
بفرمایید.
یکی خیلی امیدوار کننده است. در جنگ جهانی اول ایران ضعیف بود، اقتصادش ویران، سیاست استقلال سیاسی نداره، بنیه اقتصادی نداره، بنیه علمی نداره، از شمال روس وارد شد، از جنوب انگلیس وارد شد، از غرب دولت عثمانی وارد شد، کشور در معرض تجزیه است، سرگردانی به اوج رسیده، همه مایوسند. خدایا این کشور با اون اقتداری که در گذشته داشته کجا میخواد برسه؟ حضرت آیت الله نائینی میگه اون غرب واسه میخوردن، ای خدا ایران کجا، اوضاعش به کجا میرسه؟ تمام توسل میکردن به حضرات معصومین، با یک استرار تمام متوسل شدن به حضرت ولیعصر، هم من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. حضرات معصومین هم فهرست اسما و صفات حق هن، اونا مجیب المستر هن، این وست در معصومین هم هست. بگرد من در توسل خودم گفتم که یبن الحسن یبن العسکری اینجوری شده است، اوضاع اینجوری است، همه بی سر و سامان، همه چیز داره امنیت، همه از دست میره. اون وقت میگرد اونقدر نالش کردم به محضر امام زمان رسیدم. این خیلی خیلی شایسته است که همه توجه بکنم. دیدم حضرت ایستاده، اما یه دیواری سر به فلک کشیده است. اون وقت حضرت با انگشتش به من اشاره کرد، این دیوار به طرز وحشتناکی کج شده بود. دیدم حضرت انگشتش به طرف دیوار است. حضرت به من گفت که این دیوار رو نگاه کن، این دیوار ایران است. کج می شود، اما با انگشت من نگهش می داریم، نمی گذاریم خراب شود. اینجا خانه شیعه، خانه ماست. کج می شود اما نمی گذاریم خراب شود. این نکته اول من. نکته دوم من، یک عالم ارزش داره. آداب زیارت یک کلمه، این است که شما شیعه باشید. شیعه یعنی چه؟ حضرت آقای شریعتی چی به ما اسم شیعه رو گذاشته است میدونید؟
خود پیامبر.
کتب اهل سنت میگن که پیغمبر اسم ما رو گذاشته شیعه. تاریخ طبری قدیمی تر تفسیرشون در سوره بینه، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، گفت اینها شیعه، علی کلمه شیعه اولین بار اونجا نامگذاری شد. پیغمبر ما میتونه با یه جمله یه عالم حرف بزنه، با کلمه شیعه هویت ما را تصویر کرد. شیعه یعنی تابع. شیعه کسی است که شیعتونا اتباع اونا. اصلا هویت شیعه تبعیت است. اگه تبعیت درست شد، اگه سلخیت درست شد، اگه تشابه درست شد، ما شیعه هستیم. خودشون گفتن عینونا، شبیه ما بشید. اگه این درست شد، زیارت است، یه فرصتی انشاءالله تلاش میکنیم که این مطالب رو به طور مبسوط خدمت عزیزان انشاءالله داشته باشیم. ما اینجا از علی ابن حضرت علی ابن موسی رضا میخواییم که زوار علی ابن موسی رضا، اونهایی که در اینجا حضور دارن، اونهایی که از خانه ها متوسل شدن، انشاءالله همه مغزی و باران بشن.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. ببخش دا جای آمری تو گرما شما اینجا بالاخره.
فخر و شرف است.
سلامت
در کنار حضرت علی ابن مصطفی.
بحثی از این بهتر. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توجه و نگاهتون تا این لحظه. اینجا مشهد خیلی ها دلشون پر میکشه برای اینجا. امیدوارم که به زودی زود با رفع این بیماری و رفع این بلیه انشالله راه اعتاب مقدسه و حرمها و مشاهد مشرفه باز بشه و انشالله به زودی زود هممون قسمت کن بشه پابوس حضرت رضا علیه السلام یه دل سیر زیارت بکنیم، با خیال راحت حرف بزنیم، درد دل بکنیم. و حالا میدونم که خیلی ها هستن گرفتاری دارن، حاجت دارن، مشکل دارن، قرض دارن، بدهی دارن، خیلی ها مستاجرن، این روزا دنبال خونه میگردن با این افزایش اجاره بها یه مقداری زندگیشون دوچار تزلزل شده. انشالله به حق آقا امام رضا علیه السلام مشکلات از کشورمون و از خانواده هامون رخت بر ببنده و انشالله هممون در صحت و سلامت و عافیت و امنیت کامل باشیم. صفحه 456 قرار امروز دوستان خوب ما در سمت خداست، خانواده بزرگ و صمیمی سمت خدا، آیات 43 تا 61 سوره مبارکه صاد رو تلاوت خواهند کرد و ثوابش رو به این آقا حضرت علی ابن موسر رضا هدیه خواهند کرد. باز میکردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دعایم کن همیشه در پناه این حرم باشم که عمری غیر از اینجا هر کجا رفتم پشیمانم خیلی ها گفتن برای شفای مریضامون دعا بکنید خیلی ها مبتلای به کرونا شدن یا مریضی های دیگه هر نوع مریضی حتی مریضی های صعب العلاج و ما امیدواریم که به حق امام رضا علیه السلام خداوند لباس عافیت رو بر تن این مرضا بپوشونه خیلی ها گفتن دعا کنید به حق امام جواد انشاءالله خداوند فرزند صالح و سالم به ما عنایت بکنه خیلی ها گفتن برای عاقبت به خیری جوانهامون دعا کنید انشاءالله خداوند همه دختر پسرها رو از تمام بلیات محفوظ نگه داره حاجای عاملی خدمتون هستیم اشاره قرآنی و جناب صفوان ابن یحیی
بله
از شخصیت هاییست که این هفته ازشون یاد
بسم الله الرحمن الرحیم از سوره صاد آیه 45 وذکر عبدنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب قل الایدی و الابصار یاد بیاد بنده ما ابراهیم اسحاق یعقوب رو که قدرت تبلیغی فوق‌العاده داشتن و اهل بصیرت بودن خدای متعال بارها در قرآن دستور میده فلان پیغمبر رو یاد بیاد فلان پیغمبر رو یاد بیار وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصر و عذاب وذکر اسماعیل و الیسع و ذلکف و ذلکف کل من الاخیار وذکر اخا عاد وذکر فی الکتاب مریم وذکر فی الکتاب ابراهیم وذکر فی الکتاب موسی وذکر فی الکتاب اسماعیل وذکر فی الکتاب ادریس اینها این اذکرها دستور بزرگ داشته است ولذا با این آیات احتفال برای پیغمبر ما جشن تولد گرفتن برای پیغمبر ما برای ائمه به نص قرآن کاملا مشروع است میدونید که در جشن تولد گرفتن برای حضرت ختمی مرتبت دو نظری است الازهر میگه افضل قربات است اما وهابیت میگن بدعه کفر و حکم میکنن که این موجب زلالت و خروج از دین است اولا این مسئله شد اختلافی در مسئله اختلافی هیچ کس حق نداره کسی رو تکفیر بکنه هیچ کس حق نداره خون کسی رو هدر اعلام بکند بسیاری از مفاهیمی که با اون تکفیر شده مسلمان ها توسط وهابیت بلکه اکثرش همیش مسئله اختلافی است مثل توسل توسل امر اختلافی است در امر اختلافی اگر شما بگید که باید نظر من صائب باشه معنیش این است که اجتهاد فقط به روی شما بسته است یعنی فقط فهم شما از دل رسمیت داره. این یک فاجعه بسیار بسیار بزرگی است. این امتیاز رو هیچ کس به کسی نداده است که بیاد بگه که امثال وهابیت که فقط اونی که ما میگیم درست است. هر کس تکفیر کردیم همه باید تکفیر بکنن. وجوب تکفیر من کفرنا یه اصل از پیش اونها. این معنیش این است که اجتهاد ما فقط رسمیت داره. در دستور بزرگداشت یه نکته عرض کنم اون قد ارزش داره. خدا میگه که ابراهیم رو یاد بیار چون صدیق بود. یه کار خوبش میاره میگه برای این یاد بود بگیر. وقتی ابراهیم یه کار خیر داره، پیغمبر ما جامع تمام خیرات است. حضرت امیرالمومنین نفس پیغمبر است. ما نمیتونه بزرگداشت بگیریم؟ این چه فهمی از قرآن هست؟ فلذا ابن ابوالحدید آورده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیمن به ولادت علیین. آقا رسول الله هر سال ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه آورده است که تیمن میکرد، تبرک میکرد هر بار به ولادت امیرالمومنین. اصلا خدا گفته، بارها گفته وذکروا نعمت الله علیکم. چه نعمتی بالاتر از پیغمبر ما؟ چه نعمتی بالاتر از فرزندان اهل بیت پیغمبر ما؟ و جای دیگه فرموده است الا رحمت من ربک و به ذالک فلیفرحوا، برای رحمت من شادی بکنید. اونها هم بالاتر مایه شادی هستند. ان شاء الله در این باب ما بتونیم از قرآن استفاده کنیم و تابع قرآن باشیم. شخصیت بسیار عظیمی است جناب صفوان ابن یحیی، از یاران امام کاظم است، وکیل مالی امام رضا است، وکیل مالی امام جواد است، از اصحاب اجماع است. 18 نفرن، اینها خصوصیت خاصی دارن و روایت اینها اونقدر معتبر است که مرسلشون مسند حساب میشه. به خاطر خصوصیاتی که داشتن که الان فرصت نیست. یکی از اینها جناب صفوان ابن یحیی است. از این 18 نفر 4 نفرشون بسیار ممتازن، یکی جناب صفوان ابن یحیی است. 1100 روایت از ایشون به دست ما رسیده. چنار سفره روایت این مرد بزرگ هستیم، نشاط علمی فوق‌العاده‌ای داشته است. من یه نکته اخلاقی میخوام از ایشون عرض بکنم، اونم این است که ایشون وقتی میخواست یه مرکبی رو اجاره کردن از مکه برن کوفه، یه بار مختصری رو کسی آورد، گفت این بار منو برسون به کوفه. گفت نه، من نمیتونم اینو بپذیرم از شما مگر اینکه از صاحب مرکب اجازه بگیرم. این حساسیت ها در نظر صاحب شریعت بسیار مهم است. این حساسیت، حساسیت وحق الناس است. بسیاری از بزرگان اهل بیت همین طور بودند. از همین ها یکی جناب عبدالله ابن ابی عمیر است. صد شلاق خورد در باره ولایت، افتاد زندان. وقتی زندانش مدت زندان تمام شد، اومد منزل، دید که بارون اومده، منزل خراب شده، روایات از دست رفته، برای همین است که مرسلش مستده. اون وقت همون لحظه که محتاج بود، یه آقایی 300 دینار براش آورد. گفت چیه؟ گفت من به تو بدهکار بودم، آوردم. گفت این از کجا آوردی؟ ببین در مکتب اهل بیت هر کس پرورش پیدا بکنه چشم بسته نیست، میپرسد خوردنی است یا خوردنی نیست. اینو از کجا آوردی؟ با اینکه طلب خودشه. گفت تا شما را دیدم که از زندان اومدید بیرون، خونه خودم رو فروختم آوردم به شما تقدیم کنم. گفت نه 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 نه، من به یک دینارش، یک درهمش محتاجم به خدا، ولی به یک درهمش دست نمیزنم. چون آقایم امام صادق فرمود خونه جزء مستثنیات دین است، نمیشه کسی را از خونهش بیرون کرد. اون وقت دینت ازش بگیری. اینقدر که حساس بودن چه کسی سرپناه داشته باشه، رفتن به اون مقامات رسیدن. انشالله ما هم این حساسیت رو داشته باشیم و مخصوصا این وضعی که درست شده است از جهت اجاره، این پیام خوبی است برای کسانی که با خدا معامله بکنن و در شرایط بحرانی وقتی که ما از دست افتاده ها گرفتیم یقین داشته باشیم و ما انفقت من شیء فهو ينفقه. چقدر در محرم حلوا پخش میکنیم، احسان علمی پخش میکنیم، این آیات بنویسیم پخش میکنیم. خدا میگه هرچه در راه من مصرف بکنی خودم عهده‌دار هستم که جبرانش بکنم، جاشو پر بکنم. بدید به خدا، خدا پرورش بده برگردونه به شما. مادر حضرت موسی رو داد به خدا، خدا تربیتش کرد، پرورش داد، پیغمبرش در برگردون. روایت ما هست هرچی اتفاق میکنیم خدا پرورش میده دوباره به ما، در حالی که از احد بالاتر رفته است، اینم مثال هست، بالاتر شده است، به ما برمیگرداند. خوش به حال کسانی که توشه خوبی برای ابدیت خودشون تأمین میکنن
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی عاملی، خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون. مراقب سلامتی خودتون باشید، دعاگو و نائب و زیاره همتون هستیم، در پناه خداوند متعال. حاجی خیلی ممنون و متشکرم ازتون. خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. سپاسگزارم.
ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.